بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. بحث در افعال حرامه، اون کارهایی که فی حد نفسها حرامه ولو متعارف باشه با اونها چسب کنند میشه چسب حرام، هم متعارف هم نباشه میشه خود فعل حرام. تا به حال دو تا خوندیم، بر اساس الفبا میخونیم که تدلیس الماشته، بعد تزیین، الان سومی تشبیب. تشبیب یه اصطلاحی است در فارسی میگن تصنیف. در یک شعری زیبایی های یک زن رو به شعر در آوردن و اظهار عشق و محبت به یک زنی کردن، غزلی، قصیده‌ای، بیت شعری برای زنی با اظهار محبت و با ذکر اوصاف این زن ذکر کردن، این اصطلاحا میگن بهش تشبیب. خب این تشبیب حرامه، البته متعارف نیست با او چسب کردن، خود این کار حرام است. پس بحث موضوعی تشبیب اینه، شخصی زیبایی های زنی رو در شعر بیان کنه، ابروی زن رو، چشم زن رو، و اظهار محبت و عشق به آن زن بکنه. دقت کنید که در شعر گفتند، با اینکه الان ادله چه خواهیم گفت، این ادله غیر شعر رو هم شامله، نثر هم شامله، لیکن تشبیب معنای اصطلاحش اینه که توضیح داد. خب حکمش حرمته، اما دلیل این حکم چیه؟ از کجا بگیم حرامه؟ بعضیا اومدن گفتن که دلیلش این است که خب یه نوع حکرمت اون زنه، اون زن با این تشبیب احترامش در جامعه از بین میره، بی احترامی، رسوایی اون زنه، اذیت شدن اون زنه، وادار کردن دیگران از فساق است به طرف اون زن، یک نوع تابلو نشان دادن به طرف اون زن، یه نوع ادخال نقص بر زن و بستگان زن. اگر یک فردی، دختر یک فردی رو اینگونه تشبیب کنه، پدر خب ناراحت میشه، عصبانی میشه، به غیرتش میخوره. همه اینها مجموعاً ادله تشبیبه. البته خب لزوم نیست در یک تشبیبی همه اینها جمع بشن، یعنی در تشبیب ها اینها هست، یا یکیش، یا هر دوتاش، یا همش. خب مرحوم شیخ میگه اگر ادله اینه، این ادله معلوم حرامه، خود تشبیب حرام نیست، یعنی حد حرمت مؤمن حرامه، رسوا کردنش حرامه، ادخال نقصان حرامه، دیگه به تشبیب کاری نداریم، این عنوان حرامه. بین تشبیب و اینها عموم خصوص منوچه، ممکنه تشبیب باشه اینها نباشن. مثلا یک نفری زنی رو اظهار محبت بکنه با اوصاف و زن، در این حال اون زن ایزا نشه، ایزا صدق نکنه، یا زن خودش رو این تعریف کنه. اینا مثال هایی میاره چه بین تشبیب و این عناوین و خصوص منوته. پس نمیشه اینها احاطه کننده دلیل باشه بر تشبیب. بعضی قسمت ها رو شامله، اما اون هم که شامله از باب تشبیب نیست، از باب این عناوین حرام میشه. یه شاید بیاییم بگیم که خلاص تشبیب لغوه، از باب لغویت بیاییم بگیم حرامه، یا تشبیب یه نوع فحشاء، اشاعه فحشاء منافات با عفت داره، از این باب ها بجیم. یا بیاییم بجیم که در تشبیب تحییز و تحریچ شهوت حیوانیه، یعنی این یه نوع شهوات حیوانی رو تحریک کردنه. به همین خاطر ما سلیقه شارع رو بررسی کنیم میبینیم که شارع مواظب تحییز در جامعه شهوت ها تحریک نشه. به همین خاطر احکامی الزامی یا احکامی غیر الزامی جعل کرده برای کنترل شهوت. خب اینم یکی از مصداق‌های بارز تحریک شهوته. شارعی که می‌فرماید در صندل اگر یک زنی در صندلی نشسته بلند شد تو فوری ننشین، بذار صندلی سرد بشه بعد بشین. البته این کراهت داره، حرام نیست، لکن این مجموعه رو با هم جمع کنی برداشت کلی میشه که شارع راضی نیست در جامعه تحریک شهوات بشه. خب مصداق بارز تشبیب، مصداق بارز تحریک شهوات تشبیبه. به همه خاطر از این باب بیاییم بجیم حرامه. بعد در یه فروعاتی اینو برس میکنه که ما اگر رسیدیم امروز اون فروعات رو هم بحث میکنیم. پس اونی که الان خوندیم یک موضوع تشبیه به ما معنی تشبیب، دو ما دلیل علی حرمت تشبیب. میفرماید از مسئله تو سالست تشبیب. خب تشبیب اول موضوعی بحث میکنه. بهترین راه فهم مکاسب اینه که شما سیر بحث بنویسید، عوض خلاصه نویسی سیر بحث. یعنی شیخ چجور وارد این بحث شد، گزارشی از ورود و خروج و نحوه بررسی شیخ. مثلا شیخ اول موضوع شناسی کرد، مثلا موضوع تشبیب چیه، بعد چه موضوع شناسی کرد اومد حرمت حکمش رو بیان کرد، بعد دلیل بر حکمش رو توضیح داد. التشبیه با بالمرأة المعروفه، یک انسانی تشبیب کنه، تحریج شهوات کنه، در شعر محاسن یک زنی رو ذکر کنه، تشبیب یعنی ذکر و محاسن زن و اظهار عشق کنه، این معنای تشبیبه، ذکر المحاسن و اظهار عشق. تشبیب به یک زنی که شناخته شده است و شیعه است و محترمه. دیگه محترم نیاز نبود، چون محترم در مقابل فاسق، شیعه فاسق رو هم، یک زن شیعه فاسق رو هم نمیشه تشبیب کرد. در این حال محترمه یعنی لم یظهر وجه صحیح لاعتبار قید الاحترام. همین چه شیعه باشه کافیه چه تشبیب نکنی. البته ما بعدن خواهیم گفت ممکنه بیایم بگیم تشبیب با ادله داریم، در بعضی از ادله اهل سنت رو هم نمیشه تشبیب کرد، کافر ذمی رو هم نمیشه تشبیب کرد، چون عدد دلیل ما تحلیل شهوت باشه در همه اینها هست. بله دلیل ما حد که حرمت باشه، ممکنه بیاییم بگیم بعضی ها احترام ندارن تا حد که حرمتشون حرام باشه. پس با ادله فرق میکنه گستردگی این حکم یا زیگه اون حکم. خب تعریف کنیم. تشبیب به زنی که شناخته شده است شیعه است، مؤمنه، یعنی اینجا شیعه، نه به معنای ایمان در مقابل کفر، ایمان در مقابل مخالف، مؤمنه محترم باشه. خب این از تشبیب و حرامون بعدن حکمش میاد. بین پرانتز موضوعش رو معنا میکنه و هو چما فی جامع المقاصد. تشبیب چنان که در کتاب جامع المقاصد اومده، تشبیب معناش اینه ذکر و محاسنه ها، شما محاسن یک زنی رو ذکر کنید و اظهار شدت حبها، به اون زن شدت محبتت رو اظهار کنید به شعر، یعنی به واسطه شعر. این التشبیب و حرام الا ما عن المبسوط و جماعت، بر اساس اون که مطالبی که در مبسوط هست و جماعتی مثل فاضلین یعنی محقق و علامه حلی، شهیدین یعنی اول و ثانی و محقق ثانی یعنی محقق چرچی، اینا حرام میدونن، تشبیه پرامه. خب وستدل علی، بر این حرمت استدلال شده به این عناوین، میگه در تشبیب اینها هسته، چون اینها حرامه پس تشبیه هم حرامه. به لزوم تفصیح ها، مستلزم این لزوم، یعنی مستلزم تشبیه مستلزم تفضیح ها، رسوایی زنه، آبروریزی زنه و حتی حرمت ها، پرده احترامش رو از بین بردنه و ایذاء ها، ایذاء زنه، مستلزم ایذاء زن این تشبیه، و اغراء الفساق بها، مستلزم این است تحریج کنی فاسق ها به طرف او برن، و ادخال نقص علیها و علا اهلا، این تشبیه یه نوع نقصان وارد کردن بر خود زن و اهل، اقربای زن، خویشاوندان زن. این نقصان وارد کردن چه خیلی انسانهایی که با غیرتن عکس العمل نشون میدن نسبت به تشبیب، نسبت به دخترش، به خواهرش، به مادرش، به فامیلهاش. و لذا لا ترزن نفوس آبیه، نفوسی که این غیرت داره، آبی یعنی عبا از چیز داره، زیر بار ذلت رفتن داره، نفوسی که نفوس آبیه هست، خودش توضیح میده ذوات الغیرت هست، والحمیه نفوسی که دارای غیرت و تعصب خانوادگی هست، اینها این نفوس لا ترزا ان یذکر ذاکرون، اینا راضی نمیشن یک فردی بیاد ذکر کنه عشق اظهار محبت به بعضی دخترهاشو یا به بعضی خواهرهاشو در شعر، بل حتی دختر خواهر چیه بعید از اقرباش هم، یه فامیل دورش هم اینا بیان در شعر تشبیه کنن ناراحت میشه، بل البعیدات من قراباته. خب پس دلیل حرمت اینها هستن چون مستلزم اینهاست تشبیه. خب میگه خب مستلزم اینهاست، اگر مستلزم نباشه بین تشبیه و این عناوین و مخصوص به وجه، بل انصاف ان هذه الوجوه، انصاف این است این وجوهی که ذکر شده لا تنحز الاثبات التحریم، نمیتونه حرمت رو اثبات کنه در کل مصادیقش، معکنه اخص من المدعا، علاوه بر این که از مدعای شما اخصه، یعنی چه؟ یعنی بعضی وقتا ممکنه تشبیبی باشد لاچن این عناوین نباشد. خب اونجا طبق ادله شما باید حرام نباشه. از گاد لا یتحقق شیء من المذکورات فی التشبیب، چون بعضی از این مذکورات در تشبیب نیست لاچن در این حال تشبیب و فقهای ما گفتن حرامه، پس معلومه فقط به این عناوین بر نمی جردونن تشبیه رو حرمت رو، بل و اما من هویت من وچن، اصلا بعضی وقتا تشبیب از یه جنبه از ام است، از اینها اما من وچن هست، یعنی بعضی وقتا تشبیب اخسته بعضی وقتا برعکسه، یعنی اینها اخسن، یعنی چی اینها اخسن؟ بعضی وقتا ببینید حد حرمت هست ولو تشبیبی در کار نباشه، در نصر بجه تشبیب نیست ولو چین این عناوین است، بعضی وقتا هم برعکسه این تشبیب هست این عناوین نیست، فإن التشبيب بالزوج قد يوجب اكثر المذكورات. ببینید این مثال رو از این بابت زده که حکمن خارجه، یعنی مشهور فقها قائلن که شخصی زوجه خودش رو در شعر تعریف کنه حرام نیست. خب تشبیب، ببخشید تشبیب نیست به نظر ایشون، یعنی حکمن تشبیب نیست، دقت کنید موضوعن تشبیبه لیکن حکمن تشبیب نیست، در این حال اکثر این مذکورات میاد. خب کسی در شعری زن خودش رو وصف کنه ایزا زن میشه بعضی وقتا، حتی جرمت هم میشه، رسوایی هم میشه در شعر عمومی. الان ممکنه در جامعه مقدار حیا و بی حیایی مخلوط شده، اما در خانواده های با غیرت این ناراحت کننده است. یک شوهر بیاد مثلا در روزنامه یک غزلی بخواند، شعرشو اظهار عشقشو نشون بده به زنش و اوصاف بدنی زنش رو اونجا توصیف بده، ابروش اینطوریه، بدنش اینطوریه، این حد چرمت میشه زن. ولیکن مشهور فقها این است این کار تشبیب نیست حکمن. شیخ اینجا بحث رو یه مقدار مخلوط کرده، چون موضوعی بررسی میکنه رابطه تشبیب رو با این عناوین، ولیکن اینجا بحث حکم رو پیش کشیده، گفته تشبیبن حکم نیست، حکمن تشبیب نیست، لیکن این عناوین صدق. در هر حال پس با این ادله تمام افراد و مصادیق تشبیب رو نمیشه احاطه کنه، این عناوین یه مواردی رو احاطه میکنه، علاوه چون عموم خصوص منوچه بعضی چیزا هم حرام است، این عناوین ببخشید بعضی چیزا هم حرام نیست، ولیکن این عناوین صدق میکنه، یعنی حد چرمت هست. آخرین مثالی چه توضیح دادم، به زوجه شعر میگه، زوجه خودش، حد چرمت هم شاید بشه، اما فقها گفتن این تشبیب حرام نیست، یعنی حکمن تشبیب نیست. پس نمیشه جامعه افراد مانع اغیار نیست با این ادله بریم جلو. پس چیکار کنیم؟ میگه خب ما دو سه تا دلیل دیگر هم داریم که برای کل تشبیب ها صدق میکنه، و یمکنن یستدل علی، ممکن است ما استدلال کنیم بر حرمت تشبیب. به ما سیجی، به اون ادله ای که در مسئله بیستم خواهد اومد، من عمومات حرمت لهو و الباطل، ما ادله ای داریم که ادله مضمونش این است لهو حرامه، عامم هست، باطل حرامه. خب این تشبیب یکی از مصادیق بارز لهوه، انسان رو مشغول میکنه از قرب الله، از سلوک الله به شهوات و به مسائل شهوانی و حیوانی، اونم نسبت به اجنبی و نامحرم، مصادیق باطله. و همچنین مادل علی حرمت الفحشا، اون ادلهش دلالت میکنه فحشا حرامه، یکی از فحشاها همین اشاعه این فحشا هم فحشاست. و منافاتی للعفاف، این منافات با عفت داره، عفافی که المأخوذ فی العداله، این شخص عفیف نیست با این شعر گفتنش. اوصاف نامحرم رو شخصی در شعر بجه، اون لیسه به عفیفه، پس آدم فاسقیه، پس حرام، کار حرامی مرتکب میشه. و همچنین اولویت اون حدیثی که میگن تحییج شهوت حرام نکنید، و فهوا ما دل، فهوا یعنی اولویته، اون ادلهش دلالت میکند بر حرمت هر چیزی که یوجب و تحییج القوه شهویه، سبب میشود قوه شهوانی تحریج بشه، ولو این سببیت هم سببیت بعید باشه، با چند واسطه سبب بشه، نسبت به غیر حلال. شما گفتن نگاه نکن به نامحرم، چون نگاه خودش زنای چشمه، چرا؟ چون به زنا میرساند با مقدمات، ولو چند مقدمه. خب این شب تشبیب در شعر اظهار محبت و عشق کردن و اوصاف این زن رو مطرح کردن، چه این از اون نگاه هم بدتره، تحریک شهوت نسبت به حرام که از اون زیادتره، شعر سحر معجزه تأثیر روانی داره. خب اگر این چیزا حرام باشه، چه تشبیه به طریق الله حرامه، مثلا مثل ما دل عن المنع عن النظر، روایاتی که میگه نگاه نکن به نامحرم، لانه سهم من سهام ابلیس، این نگاه نکردنم به خاطر تحریک شهوت حرام، شهوت حرام تحریک میشه. یا در یک روایاتی هست المنع عن الخلوه بالاجنبيه، روایات مضمونش این است با اجنبی خلوت نکن. چرا؟ چون تحریچ شهوت حرام میشه. لأن ثالثهما الشیطان، سومی شما میشه شیطان، تو اجنبیه و شیطان. یا اینا حکمهای الزامی حرمت و کراهت جلوس رجل فی مکان المرأه حتی یبرد المکان، و همچنین اینا رو همشون رو جمع‌بندی میکنه، میگه همه اینها برداشت کلی ما این است، شارع به ما اجازه نمیده رفتاری بکنیم که شهوت حرام تحریک بشه. و همچنین کراهت نشستن مردی در محل زن، محل نشستن زن وقتی بلند شد و رفت، حتی یبرد المکان، تا اون مکان سرد بشه، مکروه بشینی. یا به رتحان تستر از نساء اهل ذمه، یا به زنها گفتن که خودتون نسبت به زنهای مسیحی و زنهای یهودی و زنهای زرتشت خودتون رو بپوشانید. با اینکه زن نسبت به زن دیگر پوشش واجب نیست، مگر عورتین رو بپوشاند، جاهای دیگر رو پوشیدنش واجب نیست، اما نسبت به کفار اهل ذمه گفتن بپوشان. چرا؟ رچان داره، بهتره بپوشانی. چون اینا میرن، چون این چیز ندارن که اون تقوای داخلی ندارن، میرن به شوهراشون تعریف میکنن و شوهراشون تحریک میشن، شهوت حرام درشون ایجاد میشه. لأنهن یسفن لأزواجهن، میان اوصاف این مؤمن و مسلمان رو، زن مؤمن و مسلمان رو برای شوهراشون میگن، پس نسبت به اونها هم زن خودشو باید بپوشاند. اینا همشون محل شاهدش این هسته، پس شارع اجازه نمیده چه به حکم الزامی چه به حکم غیر الزامی مثل کراهت تحریک شهوت بشه. یا و تستر عن السبی الممیز، یا این تستر عطف است به اون تستر، یعنی بهتره شخصی زنی از بچه ممیز خودشو بپوشاند، ولو واجب نیست ولی بهتره. الذی یصف ما یرا، بچه ممیزی که هرچه ببینه میتونه وصف کنه، میره خب خونش به پدرش وصف میکنه که این همسایه ما خانومش این به این نحو بود، خب اون تحریک شهوت میشه. و همچنین و نهی فی الکتاب العزیز، در قرآن نهی شده به زنها گفتن که با ناز و صدای ناز صحبت نکنید با نامحرم ها. چرا؟ چون فیطمع الذی فی قلبه مرض، اونی که در قلبش مرض شهوت هست اون تمه میکنه. ببینید گفته صحبت ناز نکن تا تحریک شهوت حرام نشه. و نهی فی الکتاب العزیز ان یخضعن بالقول، این چه زنها نهی کرده زنها خضوع قولی داشته باشن. خضوع قولی یعنی نرمش در صحبت کردن با نامحرم، این منع شده. زن نباید با نامحرم با نرمش خاص یعنی ناز صحبت کنه. تکبر نامحرم زن نسبت به مرد بیگانه این علامت ایمان، نه علامت بدخلاقی. منظور از تکبرم بیادبی نیستا، یعنی با حالت رسمی صحبت کردن. این منع شده که با نرم و ناز صحبت کنه. فیطمع الذی فی قلبه مرض، اونی که در قلبش مرض هست، مرض شهوت هست، اون تمام میکنه. و همچنین در آیه نور نهی شده ان یضربن بارجلهن، پاهاشونو به زمین بزنن، خلخالهاشون که مثل علنگو در دسته، خلخالهاشون صدا بده و تحریک بشه بعضی ها. لیعلم ما یخفین من زینتهن، تا معلوم بشود اونی که پنهان بود از زینتهاشون، یعنی منظور خلخالهاشون، معلوم بشود و موجب تحریک نامحرم ها بشود. همه اینها رو یه جا جمع کنی معناش این است کاری نکن که تحریک شهوت حرام بشه. خب تشبیب از مصادیق بارزشه. الا غیر زالج من المحرمات و المکروهات، غیر اینها حرام ها و مکروه هایی که یعلم منها، از اینها فهمیده میشه چه اینم حرامه، چه چیزی حرامه؟ این چه شما در شعری بیایی یک زن معینی رو که محترمه هم هست، زنی که معین هست، اهل عفت هست، اونو در شعر اظهار عشق کنی، اوصافشو بگی، طوری که به ما یحید و شهوت علیها، شهوت بر اون زن رو تحریک کنی، نسبت به اون زن شهوت خودت رو یا شهوت بیگانگان رو تحریک کنی در این شعر سرایی نسبت به اون زن. خصوصا مخصوصا شوهردار، خصوصا ذات البلد، خصوصا زن شوهردار، تشبیب نسبت به زن شوهردار خصوصا حرام، حرام موجده. شارعی که راضی نیست به زن شوهردار حتی کنایتم بگی که شما خواستگار دارید، اینطور هم نباید بدیسون زن شوهرداریه، کنایتن نجی اینجا صراحتن اظهار عشق کنی که به طریق‌الله حرامه. خصوصا ذات البل شوهرداری که لم یرز شارع به تعریض حال نکاح، شارع هیچ وقت راضی نیست اون رو در معرض نکاح قرار بدهی، یعنی ضمنی خواستگاری کنی، مثلا با این لفظ رب راغب انفی، چه بسا نسبت به تو افرادی هستن که رغبت دارن، حتی خودتو نگی ها، با اینجا منظورت خودتی، در این حال شارع اجازه نمیده، میگه اینگونه حتی به شکل مبهم و اجمالم نمیتونی بگی چون زن شوهرداریه. شهوت حرام ایجاد میشه نسبت به تو یا به او یا به بیگانه. نعم بله، ممکنه یه تشبیبی رو ما حلال بدونیم، اون زنی که خواستگاری رفته مرد نسبت به او، اما هنوز عقد نخوندن، در خواستگاری هم مثبت جواب داده شده، این مصداق ممکنه، این نامزد، نامزد اصطلاحی نه، نامزدی که در شریعت اصطلاحات نکاح هست، یعنی خطبه شده، خطبه یعنی خواستگار شده، خواستگار رفته، عقدم نخوندن، اینو میگن نامزد در اصطلاحات بعضی احادیث، خطبه یعنی خواستگاری نه خطبه. این زن رو مرد برای این زن تشبیب بکنه شاید بگیم حرام نیست، چون اصلا در مسیر این هست باهاش ازدواج کنه دیگه، حتی زنی که هنوز خواستگاری نرفته اینم شاید اضافه کنیم، لکن قصد ازدواج با اون زن داره، مثلا اظهار محبت نسبت به او میکنه تا او راضی بشه چه خواستگار بفرسته برای او، شاید برای اینها در اون حدی که بگیم این ایزا نیست، این حد جرمت نیست، شاید مثلا برای مقدمه خواستگاریست بجیم چه حرام نیست. نم لو گیله، اگر گفته بشود به عدم حرمت تشبیب، این چه تشبیب حرام نیست، بل مخطوبته قبل العقد، به اون زنی که خواستگار شده اما هنوز عقد خونده نشده، بجیم نسبت به این حرام نیست، بل مطلق من یراد و تزویجها، یه مرتبه هم بالاتر، مطلق اون زنانی که انسان میخواد با او ازدواج کنه، این لوگیله لم یکن بعیدن، این بعید نیست که ما قائل به عدم حرمت بشیم، چرا؟ چون اکثر اون ادله اینجا نمیاد دیگه، بحث لغو نیست، باطل نیست، بحث تحییج شهوت حرام نیست، چون در مسیر ازدواجه، لعدم جریان اکثر ما ذکر فیها. البته بحث تشبیب زوایای پنهان زیادی داره، هم از جهت دلیل مشکلات داره، هم از جهت این رابطه کجاها تشبیه حرام حلال اینطوری، و المسئله غیر صافیت عن الاشتباه و الاشکال، مسئله زیاد صاف نیست از اشتباه و اشکال، چرا؟ چون عنوان تشبیب در حدیث نیومده، ما باید با عناوین دیگر بیاییم حرمت تشبیب رو اثبات کنیم، خب اون عناوین دیگر رابطهش کاملا تساوی نیست با تشبیب، عموم خصوص من وجه تفکیکش یه مقدار مشتبه میکنه و مشکل ساز میشه. خب الان بعضی از فروعات رو مثلا بحث میکنیم، ببینید ثم ان المحکی عن المبسوط و جماعت، اونی که حکایت شده از کتاب مبسوط شیخ طوسی و عده‌ای این است که جواز و تشبیه بالحلیله، انسان جایزه با حلیله خودش تشبیه کنه، یعنی شعری بگوید در رابطه با زن خودش، کنیز خودش، و اظهار محبت در اون شعر کنه، اوصاف زن و کنیزش رو در اون شعر بیاورد. البته جایز به زیادت الکراهه، همراه با کراهت زیاد و از مبسوط، یعنی جایزون لکن مکروهون شدیدن. و ظاهر الکل، خب تمام فقها ها این نوع تشبیه رو حلال میدونن. یک زن مبهمی رو شما با خیال تشبیه کنی، زن خاصی مرادت نیست، یک زنی رو به خیال تصور میکنی، اوصاف او رو در غزل میاری و اظهار محبت به اون زن با این اوصاف میکنی. اتفاق فقهای نست این حرام نیست، جایزه. ولی شیخ میگه با این دلیل هایی که ما بعدن آوردیم لغوست و باطله، اونا صدق میکنه. بله ادله قبلی صادقه که اونجا نمیاد، مثلا حد چرمت نمیاد، ایزای مومن نمیاد، چون شخص مشخصی نیست چه. و ظاهر الکل، ظاهر کل فقها در عبارت هاشون این است جواز و تشبیه بالمرأة المبهمه، این که به یک زنی که معین نیست جایز تشبیه. مثلا ججور زن مبهمه به ان یتخیل امرأتن و یتشببها، یه زنی رو در ذهن و خیال خودش تصور کنه و به او تشبیه کنه. خب این بحث تمام شد. فرع بعدی، اما المعروفت و اندلگائل دون السامه، یک زنی رو در غزلش تشبیه میکنه، برای این متکلم معلومه کدوم زن رو تشبیه میکنه، ولیکن برای سامه شنونده معلوم نیست، شنونده نمیفهمه یا اجمالا میدونه، میدونه چه از این سه تا زن یکیه، چون به این سه تا زن یکیش این اظهار علاقه کرده، اون یکی از این سه تا زن رو تشبیه میکنه، یا اینطوری اجمالا میدونه شنونده، یا اصلا نمیدونه. میگه خب اینجا حکمش چجوریه؟ و اما المعروفت و اندلگائل دون السامه، اما اون زنی که نزد این گوینده شناخته شده است اما نزد شنونده شناخته شده نیست. سوا اون علم السامه اجمالن، فرق نمی کنه، شنونده مجملن می دونه به قصد معینه، مجملن می دونه چه این یک زنی از معینی رو قصد شده، نمی دونه کدوم زنه، هنوز چشف نکرده معشوقش کدوم زنه، اما میدونه یک زن معینی رو قصد کرده. املا، یا اینم نمیدونه اصلا، شنونده فکرم نمیکنه آیا زن معینی رو قصد کرده یا زن کلی رو میخواد اینجا به شعر بیاره، آیا این تشبیه حرامه یا نه، ففیه اشکال. و فی جامع المقاصد، این اشکالون ها میدونید از کجا ناشی میشه؟ به خاطر ادله هاست، چون هر ادلهی مقدار برد خودشو داره، حد چه حرمت یه مقدار برد داره، ایزا یه مقدار برد داره، تحییز شهوت یه مقدار برد داره، هر دلیلی اون مدار خودش رو داره، به همین خاطر اشکال به خاطر این است. با یک دلیل ممکنه پیش بریم بشه مثلا حرام، با یه دلیل دیگر بشیم نه این دلیل اگر نباشه حلال، در هر حال مشکله به حرمت یا حلیتش فتوا دادن. و فی جامع المقاصد کما عن الحواشی، در اون چه الحرمت و فی صورت الاولا، در صورت اولا حرامه. در کدوم صورت اولا منظورش چیه؟ یعنی شنونده میداند این معشوقه معینی رو وصف میکنه ولو تشخیص نداده، نمیدونه کدوم است، کدوم زنه، اجمالا میدوند معشوقه معینیه. و فیه اشکالون، این که جامع المقاصد اومده گفته حرامون، نه ما بازم اشکال داریم به این قاطعیت نباید گفت، من جهت اختلاف الوجوه المتقدمه للتحریم، از جهت اینکه اون ادله چه برای تحریم آوردیم خودشون برده هاشون مختلفه. و چزا اذا لم یکن هنا سامعون، فرع بعدی این است خود مرد تشبیه میکنه در خلوت خودش، کسی هم نمیشنوه، در روزنامه ها نمی نویسه، در کتاب نمی نویسه، در بین مردم چه نمی خونه، خودش خلوت. آیا این خود این تشبیب حرام یا نه؟ خب اونم وابسته است به اون ادله. اگر بگیم لغو از باب لغو، لغو دیگه. اگر بگیم از باب تحییج شهوت حرامه، بازم تحییج شهوت حرام صدق میکنه، چون برای خودش اون شخص معینی، معشوقه معینی رو در نظر گرفته تشبیه میکنه، خودش رو با این تحریج شهوت میکنه. بعضی ادله صدق میکنه، بعضی صدق نمیکنه. خب اما یه اشکالی هم من عرض کنم، اون ادله که همش نیاز نبود صدق کنه، یکی از اون ادله باشه چه حرمت میاد، مگر این چه حرمت اون خود اون ادله رو، تام بودن خود ادله رو اشکال داشته باشه. خب ایشون در اول فصل آوردن چه شیعه رو تشبیه کردن حرامه، و اما اعتبار الایمان این چه شیعه بودن معتبره در حرمت، فاختاره فی القواعد و التذکره، علامه در این دو کتاب اختیار کرده، و تبعه بعض الاساطین. منظور از بعض الاساطین یعنی مرحوم کاشف الغطا در شرح بر قواعده علامه، اینم تبعیت کرده از علامه. چرا؟ علتش هم چیه؟ لعدم احترام غیر المؤمنه، چون غیر مؤمنه حرمت نداره، احترام نداره. خب اگر از راه احترام بریم، بله حد حرمت فقط مربوط به مؤمنه، اما ادله دیگر رو چیکار کنید؟ و فیزام المقاصد چما ان غیرهی حرمت و تشبیب به نساء اهل الخلاف و اهل ذمه. در این کتاب اومده چه نه حرام تشبیب، هم زنهای اهل ذمه یعنی زن مسیحی و یهودی رو هم تشبیب کردن حرام، هم زن سنی رو، خلاف یعنی سنی غیر شیعه دوازده امامی. لفه و حرمت نظر الیهن، چون اولویت این که حرام نظر، اگر نگاه کردن به اونها حرامه، به طریق اولا تشبیبم حرام. و نگزه، این حرف جامع المقاصد نقض شده به این که اگر با نظر شما معیار بگیرید، خب نظر به کافر حربی هم حرامه، زنهای کافر حربی هم حرامه، پس باید بگید تشبیب اونجا هم حرامه، با اینکه تشبیب اونها رو جایز میدونید. به حرمت نظر لا نساء اهل الحرب معنه سرها به جواز تشبیه بهن، با اینکه صراحتا فتوا داده خود شهید، خود محقق در جامع المقاصد همچه تشبیه به اونها جایزه. خب نظر حرامه، شما ملازمه برقرار کرده بودید بین نظر و تشبیه، با اینکه اون ملازمه اینجا تفکیک شده. اونی که ابتداعا عرض کردیم دیگه، والمسئله تو مشکلتون من جهت الاشتباه فی مدرک اصل الحکم، این مسئله مشکل است، اشکالش هم از این جهت چه مستند حکم چیه. خلاصه تشبیب حرامه، از چه جنبه ای حرامه؟ چون تحریج شهوت حرامه، حرامه چون حد حرمته، چون ایزاست، چون لغو باطل، کدوم و چه؟ به همین خاطر مسئله مشتبه شده و مشکل. و کیف کان، در هر حال اگر تشبیه حرامی درست شد، شنیدن اون تشبیه هم میشه حرام. فچیفه کان فعضا شکل مستمع، وقتی مستمع بشنود، شک کند شنونده، فی تحقق شروط الحرمه، در این چه آیا شروط حرمت تحقق یافته یا نه، لم یحرم علیه الاستماع، دیگه شنیدن این تشبیه برو حرام نیست. چما سر رهبه فی جامع المقاصد، یه نکته هم موند، اینم بخونیم، دیرم شد اما این نکته رو بخونیم تمام کن. تا اینجا ما تشبیه به زن رو بحث کردیم، همین کار رو نسبت به مرد و به یک نوجوان، به یک جوان، به مردی مذکری تشبیه بکنه، اظهار محبت به اون مرد بکنه و اوصافش رو بگه. خب اگر این در مسیر شهوت حرام باشه، خب مسلم حرامه، منظورشون هم اینه در اینجا، به همین خاطر گفتن این تشبیه حرامه. البته بین پارانتز باید بگیم اگر در این مسیر نباشه، اوصاف این مرد رو مطرح میکنه از جهت اینکه واقعا زیباست، نه اینکه شهوت حرام نسبت به او سوق داده بشود، این معلوم نیست حرامه، اما اینجا مرادش همون مباحث شهوت حرامه. و اما تشبیه بالغلام، اما
یک مردی رو، غلام یعنی یک جوان امرد، یعنی جوانی که هنوز محاسنش در نیومده، اونو تشبیب بکنن، فهو محرمون علی کل حاله کما عن الشهیدین و محقق ثانی و کاشفی. چرا؟ چون این تشبیب نسبت به او فحشه، فحش دادن انگار. تجتملو علی الاغراء بالغبی، پس این تشبیب شما شامل میشه طرف رو به کارهای غبی میخواهید تحریک کنید، به کارهای غبی میخواهید برسانید. مفاتیح مرحوم فیض گفته نه، به این اطلاقی نمیشه گفت حرامه، چون همیشه در تشبیب نظر شهوانی نیست. بله اگر در تشبیب نظر شهوت و حرام باشه حرامه، اما اگر در تشبیب صرف زیبایی فردی رو توصیف کردنه، نه از جنبه شهوت حیوانی، از جنبه خلقت زیبای اون مرد، اینجا معلوم نیست حرام باشه. ان فی اطلاق الحکم نظرا والله الحاکم. السلام علیکم و رحمت الله.